أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها بزينة و یخلق ما لا تعلمون. بعضی از مطالبی که مربوط به سوالهای قبلی بود بازگو میشه تا انشاءالله به بحث برسیم. در باره آفرینش آنم فیض خدا میگویند دائمی است که کلو من نهی قدیم است او دائم الفیض دائم الفضل علی البریه است مانند. و اما عالم حادث است، ما چیزی در جهان نداریم که موجود ممکن باشد و قدیم زمانی، لکن او دائم الفضل علی البریه است و دائم الفیض است به کل منهی قدیم. مطلب دیگر این که اگر دلیل اقامه شد که فیض ذات اقدس اله در گذشته هم غیر منقطع بود مثل آینده، هیچ محذور عقلی ندارد، برای اینکه درباره آینده به اتفاق کل فیض خدا ابدی است و قطع نمی شود. حالا درباره جهنم اگر بعضی اختلاف داشته باشند و درباره بهشت و ابدیت بهشت و ابدیت بهشتی ها هیچ تردیدی نیست، به اختلافی هم نیست. و ابدیت با مخلوق بودن، فیض بودن، ممکن بودن، محتاج بودن مناقضی ندارد، برای اینکه ابدیتش به ذات نیست، ابدیتش به العرض است. ارواح همه انبیا و اولیا، مؤمنین، ابدان همه مؤمنین، بهشت، نعمتهای بهشت، غرف مبنیه بهشت، جنات تجری من تحتها الانهار، همه اینها ابدی است و همه اینها مخلوقند و همه اینها محتاجند. پس اگر چیزی ابدی شد، چون ابدیتش بالعرض است، ممکن است که فیض واجب تعالی باشد. در باره ازلیت هم همینطور است، اگر ثابت شد، حالا منتها باید اثبات کرد، اگر فیض خدا از این طرف هم غیر منقطع باشد، عطای مجزوز باشد، این برهان عقلی برخلافش نیست. و اون حدیث شریف، اون تعبیر معروف کان الله و لم یکن معه شیء، الان هم همینطور است. منتها اونجا باید توجه داشته کانه منسلخ از زمان است. تو کتاب های ادبی هم ملاحظه فرمودید این که گفته می شود کان الله علیمن، کان الله قدیرن، این کانه فعل ماضی نیست که در مقابل مضارع و حال باشد. این کانه ای که به ذات اقدس اله منصوب است در صفات ذاتی، این منسلخ از زمان است. همیشه خدا بود، همیشه علیم بود، همیشه قدیر بود، همیشه حی بود و هست و خواهد بود. حالا باید ثابت بشه. مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون اون بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه نقل میکنن، اون روایت مبسوط نقل میکنن، بعد این اشعار رو بر مستدود تو توحیدشون نقل میکنن. ثم انشاء یقول، وجود مبارک حضرت این ابیات را قرائت میکنن: لا زال سیدی بالحم معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. ذات اقدس اله جودش ازلی است، جود خب صفت فعل است دیگر، خلقت است. فمون لازال سیدی بالحمد معروفا، لازال سیدی بالجود موصوفا. این نشانه همون دعای شب جمعه است، او دائم الفیض علی البریه است، اون دعای ماه رمضان است کل منه قدیم. اما چیزی در عالم یافت بشود به نام آسمان، زمین، شمس، قمر که این قدیم زمانی باشد، این را حکمت متعالیه بر بطلان و دلیل اقامه کرده است که بایی هم چیزی نداریم. که برفرض اگر هم ظاهر یک دلیل نقلی باشد که مثلا فرون موجود آسمانی، فرون کره آسمانی، فرون موجود زمینی قدیم زمانی، چون برهان عقلی برخلاف اوست، او رو با توجیه کرد. اما والفیضو منه دائم متصلو لاشه والمستفیضو داسرون به زائل. غرض آن است که اگر چون چه فیض ذات اقدس اله از طرف ازل غیر منقطع باشد، این برهان عقلی برخلافش نیست، چون ازلیت او بلعرض است نه به ذات. درباره ازلیت نسبت به گذشته اختلاف است و نسبت به آینده همگی اتفاق دارن که فیض ذات اقدس را ابدی است، عطای غیر مجزوز است، لنقطاع له است، ابدیت همراه اوست. چون درباره جهنم احیانا اختلافی هست و درباره بهشت و اهل بهشت و ابدیت بهشت که حتی ندارد و اگر نبود اصرار کتاب و سنت که بهشت ابدی است، پذیرش ابدیت فیض برای بعضی‌ها دشوار بود. گفتن چجور می‌شود یه شی مخلوق باشد، ممکن باشد و ابدی؟ باید این رو فرق گذاشت. ابدیت بذات با ابدیت بالعرض فرق است. ابدیت بالعرض آید اون ابدیت بذات. خب بعد خلق الله ارواح این چین است، ارواح انبیا را که آفریدم قبل از آسمان زمین خلق کردم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف امالیش رو نقل کرده است، در صف انبیا و اولیا و ارواح که ذات اقدس الهی فرمود ارسطو ربکم، اونطوری که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف امالیش رو نقل کند، اول کسی که گفت بلا وجود ما رو که پیغمبر بود، بعد هیچ کسی بعد از پیغمبر حرف رو نزد مگر وجود ما رو جست امیر که دومی او بود. خب اونجا آسمانی نبود، زمین نبود، منظومه شمسی نبود. وقتی آسمان نباشه، زمین نباشه، منظومه شمسی نباشه، نه زمان است نه زمین. وقتی زمان و زمین نبود، حدوث زمانی معنی نداره. اونها نه حادث زمانی هست نه قدیم زمانی، برای که متضمن نیستن. نبوت، وحی، رسالت، ولایت، امامت، اینا وقتی متضمن نبودن، زمانمند نبودن، نه حادث زمانی هست نه قدیم زمانی. الان میشه و گفت این که هر معلول علتی دارد این چند میلیارد سال سنشه، این سال و ماه بر نمیدارد، این نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. میشه برای زمین، برای آسمان، برای شمس سال معین کرد که چند میلیون سال یا چند میلیارد سال عمرشه، اما برای این قانون که هر معلول علتی دارد این نمیشه برای اون زمان معین کرد. میشود گفت به این که فلون مقدار زمان است که بشر این رو کشف کرد و فهمید، که این به بشر برمیگرده و زمان فهم او. اما اصل خود قانون رابطه علیت و معلولیت این زمانمند نیست، خود زمان زیر پوشش اینه. بنابراین موجودات مجرد اینا نه قدیم زمانی هست نه حادث زمانی. موجودات مادی مثل سماوات و ارضین و بهار و جبال و سحاری و براری، اینا چون حرکت در درون این هاست، ما موجود باقی نداریم فزدن از قدیم. هر موجود مادی در هر لحظه ای تازه و نوه بالاخره. و اگر یه برهان نقلی ثابت بشود که فلان شیء ابدی است، این با عقل مخالف نیست، برای اینکه ابدیت اگر بالعرض بود با فعل خدا سازگار است. برای اینکه این در کل بهشت ابدی است، بهشت یا ابدیان، مؤمنان ابدیان، سال و ماه ندارد، لن غراض لهو ابدا، اما در این حال مخلوقن، بنده خدا و ممکنن، محتاجن، نمانند. مطلب بعدی آن است که تفویض جای جایز است یا نه. تفویض مستحضری قبلا هم بحث شد به این که تفویض دو قسم است. یه تفویض به معنی مظهریت است، معنی آیتیت است، که این در روایات ما این هاست که خلقت آسمان و زمین، تدبیر عالم تفویض شده است مثلا به اهل بیت علیهم السلام، یعنی اینها مظهر ذات اقدس راهن، آیت ذات اقدس راهن، مدبرات الهی هن به امر الله. یه تفویض مستحیل است، اون است که کسی کاری را به دیگری واگذار کند و خودش منعزل باشد به تعطیل. این هم چیزی محال است. دو تا برهان روشن هم دارد که حد وسط، یکی اطلاق ذاتی و قدرتی بیکران واجب است و حد وسط برهان دیگر فقر ذاتی ممکن است. اگر یک مبدأ قدرتش نامتناهی بود، دیگر فرض ندارد که این قدرت متناهی، علم نامتناهی، تدبیر نامتناهی تعطیل بشود، یه جایی مرز بندی بشود که تا اونجا حضور داشته باشد بقیه تعطیل باشد. این از طرف موجودی که هویتش فقر است، یا ان یهنداس انتم الفقراء، هیچ موجودی در هیچ لحظه بی نیاز از ذات اقدس اله نیست. اگر موجودی اصل هویتش وابسته به عنایت الهی بود،
چگونه ممکن است در کار مستقل باشد. بنابراین تقوی خواب اون معنایی که در مقابل جبر است مستقل خواهد بود، خواه به این معنا که ذات اقدس الله کاری را به بعضی واگذار کرده باشد. اما تفویض به معنای اینکه مرآت حقاً، آینه حقاً، مظهر حقاً، خلیفه حقاً، همش حق. و در دعاها هم ملازم فرمود، در دعاها و زیارتها اگر به ذوات قدسی اهل بیت علیه السلام کمالات اسناد داده می شود، یا قبل از او یا بعد از او یا همراه او، قرائنی هست که اینها مظهر ذات اقدس اله هستند. در همین زیارت نورانی است امام رضا سلام الله علیه دعایی دارد بعد از زیارت. اون دعای بعد از زیارت صدر و ساقش توحید دیگه، با این کمالات فراوانی به اون ذات مقدس سایر ائمه اسناد داده می شود، اون دعای بعد از زیارت امام رضا سلام الله همش توحیده. استغفار بکنم خدا را، یا تسبیح بکنم خدایی را که لا یغفر الذنب الا هو، لا یخلق الخلق الا هو، لا یرزق الا هو، لا یشبه الا هو، همش توحید. یعنی اگر ما در قبل یا در بعد گفتیم یا میگوییم که این بینی و بین الله سبحانه و تعالی ضروباً لا یأتی علیها الا رضا که او رضا کم، یعنی شو مظهرید، خلیفید، آیتید، مدبر حقید، فوق ملائکید و ماننده اون. وگرنه لا یغفر الذنب الا هو، لا یشفی الا هو، لا یرزق الا هو، لا یخلق الا هو. همین ائمه علیهم السلام که اونها رو به ما آموختند، درس توحید رو هم به ما آموختند، تا مبادا اون تفویض مستحیل با تفویض معقول و ممکن اشتباه بشه. مطلب دیگه این که اونها که ذات اقدس اله از اونها به عنوان انهم الا کل انعام بل هم ازل یاد کردن، اینا واقعا هدف را فراموش کردن. خدای سبحان فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، اینا خلقت آسمان و زمین را میبینن، روش بحث میکنن، اما بالحق نمیبینن. لذا یا باطل رو هم یا عبث رو هم به مانند اون. اینایی که یا باطل رو هم یا عبث رو هم به مانند اون، اینا تقریبا مخاطب اصلی این بخش اول سوره مبارکه نحل هم. هم اول شروع شد اتا امر الله سبحانه و تعالی اما یشکون، هم آیه سومش که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق تعالی اما یشکون کتاب بیناست. اگر در چنین فضایی بفرماید خلق الانسان من نطفه فی اذا هو خصیم مبین، چون پیداست کتاب با مشرکین است، پیداست که بعد فرمود الهکم اله واحد، معلوم بشود به اینکه این کسی که حالا از نطفه خلق شده تازه حرف در آمده، حرفی هم که میزند این است که بعاذ الله برای خدا شریک قائل است، یا در مبدا مشکل جدی دارد میشه مشرک، یا در معاد مشکل جدی دارد. در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین آمد است که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، که در اونجا از همین انسان به خصیم مبین یاد کرده است. گرچه خصیم مبین طبق اون چرا که در تفسیر ابی یحیی ابراهیم مومی آمده است معنای متکلم منطق بلیغ هست، اما در چه زمین حرف بزنند؟ یه وقت است که زیاد ابن علی یه خطبه قرائی دارد، این منطق هست، فصیح هست، بلیغ هست، اما در جهت منفی. اگر هم در روایت علی ابن ابراهیم آمده است که او بلیغ است، متکلم است، در صدد مرد نیست، یعنی این صفت را دارد، بله این صفت را دارد، اما کجا کار میبرد؟ کاربردش در قرآن کریم طبق این آیاتی که شمرده شده جهت منفی است. گاهی تعبیر میکند او علد الخصام است که در سوره مبارکه بقره گذاشت، گاهی تعبیر میکند تنذر بهی قوما لدا که تو سوره طه و مریم است، گاهی خصیم و مبین تعبیر میکند که تو سوره مبارکه یاسین است، گاهی میکند ایه دول انسان ان یترک سودا قلم یک نطفتا من ملی یمنا، این یحسب و پندار او همون مجادله اوست، همون مکالمه اوست، همون گفتمان و گفتگوی اوست که منکر معاد است. فرمود ایه دول انسان ان یترک سودا، یعنی محمل و رها. اینا خیال میکنند که انسان میپوسد، بالاخره انسان یا از اون طرف یا از این طرف سرزر میآورد. الان در جهان فقط مزاحم فکر معاد همین این کمونیست ها و مادیین و اینان، وگرنه بودایی ها و هندو اونا منکر جزا نیستن، منتها بیچاره ها نمیدونن این جزا کجاست. اینا غالب تناسخ هن، این شرق دور، خاور دور مبتلا به تناسخ هن. الان بودایی ها کم نیستن تو عالم. میگن انسان که مرد از این طرف سر در میاره، ما میگم اشتباه میکنید، از این طرف سر در میاره. انسان مرغ باغ ملکوت است، به طرف برزخ و ساحره قیامت و بهشت سر در میاره، نه این طرف سر در بیاره دوباره بشه انسان یا بشه حیوان یا بشه گیاه یا بشه جماد. رسخ و مسخ و فسخ و رسخ هر چهار تا باطل است. این بیچاره ها نمیدونن انسان که مرد کدوم طرف میره، هی آدرس شبکی میدن، میگن پایین میره. انسان که مرد یا به بدن انسان دیگه تعلق میگیره، یا بدن حیوان، یا بدن گیاه، یا بدن جماد، سنگ میشه. اینا جزا رو قائلن، منتها بگن تو همون محدود است. یک شبکی برمیگرده، دو ما میگیم جزا و اینا پاداش و اینا هست. تو نشعه دنیا نیست، دنیا اون لیاقت را ندارد که دارالحساب باشد. به طرف بالا میرود، به طرف برزخ میرود، به طرف قیامت میرود. بالاخره این بودایی ها بهتر از این کمونیست هم نسته جزا رو ممکنه. اینا میگه انسان که میمیره میپوسه، باید دورو تو ساعت روزی همین، هر که هر شکرد کرد اندیشه و افکار و فساد و اوصاف رخت برمیبندن، هیچ عاقلی به این حرف جزا نمیدن. اما بالاخره بودایی و امثال بودایی جزایی رو قائل میشه، منتها نمیدونه که جزا کجاست، به طرف پایین اشاره میکنه. این که در سوره مبارکه قیامت دارد ایه دور انسان انگیو ترک صدا الان یکو نطفتن ممنی یمنا، خیلی از اینها همون شبیه مبادی بودن که تو لباساشون در حال احتلال رخته می شدن. ما اینا رو به این صورت در آوردیم، ممنی یمنا یعنی گاهی علد الخسام است، گاهی لتندر بیق و من دوداست، گاهی خسیم مبین سوره یاسین است، گاهی هم خسیم مبین اینجاست. اینجا مشکل اینها در مبدا در سوره مبارک یاسین، مشکل اینها در باره معاد. اونجا از جهت انکار معاد است، اینجا از جهت انکار مبدا. اینجا محبوب قرین است، اون دیگه تنازع ملکوتی و رحمت است که فرشته ها با هم دارن، اون دیگه خصیم مبین نیستن، با هم اختصام دارن. اونجا افتعال است که معنی مفاعله رو میدهد، یختصمون بر ملاء اعلا، فرشته ها با هم تنازعی دارن. مثل بهشتی ها برای تفکه و لذت گاهی جامعه ها را از دست یک دیگر میگیرن، هم یتنازعون. با اینکه در بهشت لا لغبون فیها ولا تعصیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه در بهشت نیست، دعوا در بهشت نیست، بدکاری در بهشت نیست، کار بد در بهشت نیست، بدطرفی در بهشت نیست، طرف بد در بهشت نیست. معزاله یتنازعون، اینا برای تفکر، برای لذت، اون جامی که از رحیق مختوم است یا از مجاز من تسلیم است از دست دیگر می رو باین برای تفکر. این تنازعی که در قرآن راجع به بهشتی است، این تنازع لا تنازعون فتفش رو به تذهب ریحکم که نیست. اختصامی که در باره فرشته هاست که باب و افتعال در اونجا معنی با مفاعل است، اون اختصام لذت بخش به منازعه ملکوتی فرشته هاست. این چه فرق با خصیم مبین انسان دارد در برابر ذات الله؟ بله، اما در این مواردی که شمرده شده همش منفی دیگه. این در سوره مبارکه یاسین در باره معاد است که منفی است، در سوره محل بحثم در باره مبدا است که منفی است. اینا مشکن دو بار تا حال فرمود سبحان و تعالی ما بشکون، به خطابم با همین اتفاق اون بحثای اوائل سوره. این سوره مبارکه نه، 40 آیه برش مخاطبنش این مشکین هست، بعد از 41 به بعد خطابش به مهاجرین مدینه برمیگرده. خب اینا که با مبدع ناسازگارن، مشرکن ذات اقدس اله، حرف اینها را حرف مخاصمه علیه توحید میدونه دیگه. خب اگر سوره القیامه بود که منفی بود، اگر سوره یاسین بود که منفی بود، اگر سوره بقره بود منفی بود، اگر عرد الخسام بود منفی بود، اگر لتنذر به قوم لدا بود منفی بود، اینجا هم که شاهد منفی بودن توش است. خب فرمود خلق الانسان من نطفه فیضاه و خسیم و مبین، برای اینکه اون علمی که بفهمد آسمان و زمین به چنه خلق شد، اون علم متافیزیک است نه فیزیک. با فیزیک انسان میتواند مساله ساختمانی تشخیص بده، همین، اما برای چی؟ کی آفریده، هدف آفرینش آسمان و زمین چیست، این یه علم متافیزیکی است. با چی ساخته شده؟ اگه با چی ساخته شده به معنای اینکه مواد اصلیش چیه، بر اینو میشه با علم تجربی فهمید. اما به چه نحو ساخته شده، اینو با علم تجریدی و نه تجربی باید فهمید. ذات اقدس اله فبود ما اینو به نحو حق آفریدیم، هیچ بطلان درش نیست. کسی بخواد خلاف بکند همه او رو سرکوب میکنن. این چنین نیست که آدم باطل رو به مقصد برسد. در هر پاراگراف تاریخی حق پیروز است. این والعاقبت للمتقین یه اصل کلی و نحو قضیه حقیقی است. در هر جریانی حق پیروزه، نه اینکه سرانجام وجود مبارک حضرت ظهور بکرد، اون پیروزی نهایی است. در هر قصه، در هر جریانی، شما این قصه‌ای که قرآن کریم نقل می‌کند ببینید، پایانش حق پیروز میشه، یا با اعجاز و کرامت یا با برهان و امثال ذلك. در هر مقطع تاریخی، در هر پاراگراف تاریخی، در هر صحنه تاریخی، در هر رخداد تاریخی حق پیروز است. این صحنه میگذره، این یشی از حکم و یعت به خلق جدید، داستان دیگر شروع میشود، اون داستان دیگر باز حق پیروز است. ما هیچ جریانی نداریم که باطل پیروز بشود. تو بحث‌های قبلی هم این نمونه گذشت که اگر الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اگر همیشه حق پیروز است، اگر بر عاقبت للمتقین، چرا در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن؟ اولا این دست گذاشتن روی یک سطر از یک پاراگراف تاریخ است. قصه هنوز تمام نشده. قصه وقتی تمام بشود که اذا جاء نصر الله و الفتح مشخص بشود، روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه میشود و سوره نازل میشود و اونها یا مسلم میشن یا مستسلم. بر فرض که رو همون یه خط هم شما دست بگذارید، پاسخش گذشت. در اونجا مسلمون ها حق نداشتن، حق رها کردن، زیرا ذات مقدس رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فبود بالاخره این تنگه رو حفظ بکنید. اگر شما دیدید ما اینا رو تعقیب کردیم تا دروازه مکه اینا رو بردیم، شما این تنگه رو رها نکنید. در برابر حجت خدا برای این مقدار غنایم جنگی همه این تنگه رو رها کردن دیگه. این مخالفت صریح با پیغمبره، این دیگه حق نیست. شما دلتون میخواد یک کسی تو مسجد نماز بخونه، تو مسجد مسلمان باشه، تو جبهه جنگ غیر مسلمان باشه، بعد پیروز بشه؟ خود مخالفت از این سریع‌تر، همون خون همه را هدر میدی. بالاخره قناعای ما همش سهم شما رو حفظ بکنیم دیگه. چه خبرتون؟ اگر اینا اون تنگه رو رها نمی‌کردن، اگر اختلاف نبود، اگر مشکل داخلی پیش نمی‌اومد، بله حق پیروز بشه. خب صریحاً ذات مقدس حضرت دستور بدهد کارو نکنید. خدا هم فرمود من یوتی رسول فقط عطا الله، او هیچ حرف نمیزند. ما ینطق عن الهوا، حرف منو دارد به شما میگوید. و شما دلتون میخواد صرفی که تو مسجد نماز بخونید، در میدان جبهه برای غنایم با پیغمبر مخالفت بکنید، معذره پیروز بشید. خب حق با شما نیست دیگه، یه باطلی با باطلی درگیر شده، گاهی اونا پیروزن گاهی نبیرن. حضرت دستور داد، اونا اطاعت نکردن دیگه. البته باز ذات مقدس حضرت سرانجام به عنایت الهی پیروز بود، خود حضرت پیروز بود. در همون صحنه اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند، وجود بارک حضرت علی سلام الله علیه که کنا زهر مرر البحث دوزنا یک ابد تقینا دو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پر وقت نائره جنگ خیلی مشتعل میشد، خب همه میدن که از هر طرف شمشیر و تیر و نیزه میاد، ما همین که به حضرت نزدیک میشدیم مثل که وارد سنگر شدیم، احساس امنیت میکردیم و محفوظ میموندیم. اون علی کندا زحمر البس لزنا یک اوه تقینا دو بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حق است همیشه پیروزه. اما چهار تا مسلمان غنیمت جو، این خب کجا شقه؟ حق همیشه پیروزه. والعاقبت للمتقین در هر جریانی حق پیروزه. اگر یه وقت انسان شکست خورد، باید در خودش تجدید نظر کنه. مطلب دیگه این که اون علم تجدیدی میخواهد که فهمد این ساختمان بر کدوم بنا استوار است. فهمد خلق از سماوات بر ارضه بالحق، مواد فیزیکی نداشت، چون همشون مبدع است. به سبب چیزی، با ابزار چیزی، یا خود اون ابزار را موافریده. فقط این نظام با حق خلق شده، لذای کسی بازی کرد همه نظام علیه او هستن. این دفعتاً چیزی رو میبیند که پیشبینی نمی کرده. این هم یه مطلب. مطلب دیگه در جریان خلق حال لکن فیا دف اون به منافع. دف یعنی وسیله گرما. این خداست که از پوست و گوشت، پشم، کرک، مو می رویاند. هنوز بشر نتوانست یه پشمی بیاورد که کار پشم طبیعی را انجام بده. خب پشم مصنوعی فراوانه، اما حرارت پشم طبیعی، نفوذ ناپذیری پشم طبیعی، دوام پشم طبیعی چیز دیگه است. فبود من از همین مواد این گوش، این پوست، غیر از این که این گوسفند دیگه یه گوش داره یه پوست دیگه، این غذایی که میخوره، همین علفی که میخوره، یه مقدار گوش میشه، یه مقدار پوست میشه، از درون این گوشت و پوست من پشم به گوسفند میدم، مو به بز میدم، کرک به شتر میدم، که وسیله گرمای شما را فراهم کند. اون ذکر عام بعد از خاص است، این ذکر خاص قبل از عام است برای اهمیت او که منافع فراوانی دارد. یکی از منافع همین دفع است که وسیله گرماست، و ذکر عام بعد از خاص است برای اهمیت اون خاص. خاص را قبلا ذکر کرده. منها تأکرون هم تقدیم منها برای اهمیت مسئله است، تأکرون هم برای رعایت این فواصل است که اینا با نون ختم میشه. تأکرون هم که فعل مضارع است نشانه است که استمرار مواد غذایی تون از همین است. این ولکم فیها جمالان با خود و زینتکم عند کل مسجد سوره مبارکه اعراب هماهنگ است. در اونجا فرمود این زینت های ظاهری را خذو، اگه زینت های ظاهری است این انزعو، اینا رو برکنید چون مستحضرید. روایاتی که در بار ظهور مبارک حضرت هست، اولین چیزی رو که حضرت خراب میکنه همین مناره های بیخاصیت هست، هزینه های سنگین. بسیار از این روایات دیدید که حضرت که سلام را ظهور کرد اول کاری که میکنه این مناره ها رو خراب میکنه. نه خاصیت دنیا داره، نه خاصیت آخرت داره، فایده هم داره، آخه تزیین هم یه حسابی داره. آدم چقدر به فکر این نیست که ببینی مردم چی میپسنده. همون مسجد هرچه ساده تر بی پیرایی تر اینا. این زینت های ظاهری تون رو خضو یعنی انزو، اگه منظور زینت ظاهری باشه. و زینت کم تعبیر کردن هم یعنی اون چی که تراو نهو زینت هم لکن، یا تراو نهو زینت هم لکن. اما اون چی که در سوره مبارکه حجرات است که این نهل حبه به ادیکم الایمان و زینه هم به قلوبکم، ایمان زینت اساسی شماست، این تو مسجد است بیر بگیری. مگر نمیخواد مزین بشی؟ اگر یک کسی بخواد خودشو با ذهب و فضه مزین کند به جواهر فروشی میره. اگر کسی بخواد زینت انسانی تعریف کنه برید مسجد. خذو زینتکم عند کل مسجد، اقیم وجوهکم عند کل مسجد، زینتون اونجاست. اگر من گفتم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ناظر به آن است به زینت هاتون هم اونجاست و اینا دریافت کنید. در باره ترک اولا که گفته شد، هیچ پیامبری نسبت به خودش ترک اولا ندارد، ولی بر اساس قرار فضلنا بعض النبیین علا بعض کلکت رسول مفضل و بعض از فضلنا بعض هم علا بعض، چون اینا مقوله به تشریک هست، نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت، اینا همشون دارد درجاتن یکسان نیستن. اگر کار یک پیامبری که در درجه صد هست این کار را با پیامبری که در درجه 200 هست بسنجیم، احیانا ممکنه کسی ترک اولا انتظار کند. اما هیچ پیامبری نسبت به خودش اون وظیفه‌ای که دارد ماهوال اولا را ترک نمی کند. این هم یه مطلب. بخش بعدیش لازم بینه که این که فرمود بخشی برای باربری است، بخشی برای تأمین مواد غذایی است، چون معمولا در حجاز شتر برای بار بود، اسب و قاطر برای سفرهای بیابانی بود، حمیر برای سفرهای خیابانی بود. حمیر را برای راه‌های طولانی و دراز نمی‌بردند، برای همون رفع نیازهای شهر و روستا به کار می‌گرفتند، ولی اسب و بغال را برای راه‌های دور بردند. بارها را رو شتر می‌داشتند. اون که فرمود بر انعام، اون قسمت مهمش به شطور برمیگرده که اینها تحمل و اسقالکم الی بلدین، که لم تکون و این تکرار بکنید برای که با بعض ترجمه ها شما هماهنگ کنید، که معناش این نیست که شما نمیتوانید اون بارها را به مقصد برسانید الا به شقیر انفس. معنای آیه این است که این انعام، این شترها بارهای شما را به شهری میبرند که خودتون اگر بخواهید بی بار به اون مقصد برسید با جان کندن باید برسید. شما اگر رحلت و شتای و سیف ندارید، مگر به شام نمیرید، مگر به یمن نمیرید؟ خب اگر پیاده بخواد شام و یمن برید که نفس دنبال میاد. چه رسد به بار؟ لم تکونو بالغیه، به اون بلد نمیرسید خودتون نه باراتون الا به شق الانفس. بخواد بی بار برید براتون میسور نیست. چه رسد به اینکه این بارا را هم بکنید؟ خب این نرد بخواه میره نکره. اما برای وسایل سواری و الخیله و البغال که برای جنگ هست، برای صید هست، برای مسافرت های برون شهری هست، و الحمیر برای مسافرت های درون شهری هست، به ترکبوها و زینتن، این زینتن همون زینت مسائل هستانی که المال و البنون زینت الحیات دنیا، و یخلق و مالا تعلمون، همکنون هم. خب البته این قرآن گاهی گفته می شود که اینا چون در حجاز نازل شد، بله در حجاز نازل شد، تو خان از شتر و اسب و اسدر بود، اگر در جای دیگه نازل می شد جور دیگه بود، ولی اینا تمثیل است نه تعیین، یعنی برای بیان مثال است نه اصل کلی، و اینا بیان مصداق است، خطوط کلی را در بیخبق و مانا تعلمون بیان کرده، الله و خالق و کلشین بیان کرده. از کل و ما یصدق علیه انه شی فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی. حالا شما چون همینا رو میبینید، ما شتر و اسب و گاو و اینا رو ذکر میکنیم، برای مردم حجاز که قرص سفید قطبی رو ذکر نمیکنند که تا اونا باور نکنند. مگر دسترسی به قطب شما بود؟ مگر از قرص سفید قطبی خبر بود که ذات اقدس را فهمون ما قرص سفید هم خلق کردیم؟ اینا دسترسی به هند داشتن که فیل هند رو ببینن تا فقط ما فیل خلق کردیم. فقط اون سال که ابره آمد فیل رو دیدن، مگر فیل تو حجاز میتونه بمونه با این وضعی که ندارن؟ حالا بفرمان ما فیل خلق کردیم، خب اینا باور نمی کنن. بفرمان ما خرس سفید قطبی خلق کردیم که در 50-60 درجه زیر صفر اونجا زندگی میکنه. فرمود اینا رو شما میبینی و یخلق ما لا تعلمون. حیوانات دریایی، ماهی‌های دریایی، اینا که نرفته بودن از نزدیک، اینا فقط یه دریایی در کنار جد و ندیدن، نه اویانوس ندیدن، حیوانات اویانوسی ندیدن، اینا وار و نهنگ ندیدن. خب از اون حیوانات عمیق دریایی خبر بدن، اینا چی میدونن جز انکار؟ جریان صنعت هم همینطور است. اگر سفینه فضایی هست، اگر زیردریایی هست، اگر هواپیمایی هست، همه یعنی همه مشهون و یخلق و ما لا تعلمون هست. فبود او خلق میکنن، منطقه این بشر منتاجی خیال میکنن که مبتره هست و فناوری کرده. چی رو فناوری کرده؟ چرا شما به کشورهای جهان سوم، کشورهای عقب افتاده نمیگه فناوری کرده؟ برای که همه قطعات یدکی رو بنا میدن بعد میگن اینجور منتاج کنن. ذات اقدس الله همه قطعات یدکی رو آفریده، قطعات را آفریده، روابط اونها را آفریده، فکر به شما داده، رابطه بین علم و معلوم رو برقرار کرده، بین فکر متفکر و خارج رو مشخص کرده، خلق کن و هدا کن، خلق و هدا همین کار رو کرده، حالا فیضا و خسیمون مبین. این یه منتاجگری میشنی را اون به یخلق اون چیکار کرده؟ شما چی رو شما آفریدی؟ این و یخلق و ما لا تعلمون شامل حال همه این صنایع مسائل طبیعی و مانند اون خواهد بود. این چی نیست که مخصوص حیوانات یا امثال حیوانات باشه. اما در جریان این ازا که فرمود به ازا هم خصیم مبین، چه این خصیم مبین مرد باشد چه زن، این ازا ازای مفاجاتی نیست که بلا فاصله بعد اینکه از نطفه خلق شده است خصیم مبین باشد به زبان منفی یا خصیم مبین باشد به زبان مثبت. این بعد 40-50 سال اونجور میشه. این وسط ها رو گذاشته کنار برای اینکه اون نقطه حساس که سر در آورده او رو بگه. تا از ما این رو از نطفه خلق کردیم به اضافه خصیم مبین. الحمدلله.